با عرض درود و تقدیم احترام خدمت همه شنوندگان گرامی و سروران عزیزم، ایمان سلیمانی امیری هستم. امروز روز پنج شنبه 22 فروردین ماه، مصادف با پنجم شعبان، سال روز تولد یکی از امامان شیعه به نام علی ابن الحسین یا همان امام سجاد، در خدمت شما هستم. کوتاه گفتاری رو خواهم داشت با استفاده از منابع تاریخی و دعایی شیعیان، تا بتوانیم نگاهی به افکار این امام که در واقع امام چهارم شیعیان هست داشته باشیم. علی ابن الحسین که دومین فرزند حسین به نام علی هست، چون یک فرزند دیگر هم به نام علی داشت که در روز عاشورا در کربلا کشته شد، و این فرزند دوم او که نام علی داشت رو علی اصغر می نامیدن، که خب بعضی ها به اشتباه فکر کردن حسین فرزند شیرخواره‌ای هم داشته به نام علی اصغر که 6 ماهه بوده و در کربلا کشته شد. اما این امام یعنی علی ابن الحسین، همان امام در واقع چهارم شیعیان، علی اصغری است که در کربلا حضور داشت اما به دلیل بیماری به میدان جنگ نرفت، کشته هم نشد و بعدها به منصب امامت رسید. هرچند در امامت او مناقشات زیادی بود میان او و عموی او محمد حنفیه که مختار ثقفی و دیگران پیروان محمد حنفیه بودند. به هر حال ما قصد ورود به مسئله تاریخی رو نداریم. بخشای از زندگی سجاد رو در تاریخ زندگانی حسین ابن علی بدان پرداختیم، از جمله مادر او که شیعیان سعی کردند با دروغ او رو در واقع فرزند یزدگرد بنامند و به نوعی علی ابن الحسین یا امام سجاد رو داماد ایرانیان خطاب بکنند، تا به نوعی به حب میان ایرانیان و این اعراب افسوده بشه، که این مطلب کاملا دروغ هست. در اینکه نام مادر همین امام سجاد رو غزاله یا حالا با اسامی مختلف ثبت کردن شکی نیست، او جزء کنیزانی بود که در یورش و غارت اعراب به ایران به دست نیروهای اسلامی افتاد، که این مطلب بسیار دقیق تر هست که ما این رو در زمان علی ابن ابی طالب بدانیم، یعنی در زمان خلافت او افرادی مثل ربیع ابن کاس انبری و دیگران که به ایران لشکر می کشیدن، مثل جعدت ابن حبیره، زیاد ابن ابی و دیگران، زنانی رو اسیر کرده باشند و یکی از اونها رو به عقد علی ابن الحسین درآورده باشه. وارد این داستان ها نخواهیم شد چون قطعا اون اندازه وقت نداریم، اما یک سری از نکات مهمی است که در مورد زندگانی این امام شیعیان باید بدانیم تا بفهمیم که شیعیان دنبال روی چه کسانی هستند و چه افرادی با چه نوع اعتقاداتی نزد اونها به امامت شناخته می شوند. یعنی کسانی که پیرو هستند به یک امامی اقتدا می کنند، او رو پیشوای خودشون منظور می کنند. ببینیم این امام چه هست و اصولا افکار او در چه جهتی است. علی ابن الحسین بعد از واقعه عاشورا در سال 63 که در مدینه مخالفت هایی با خاندان امویان صورت میگیره، یعنی افرادی که جزء فرزندان انصار بودند از ظلم بنی امیه شکایتی کرده بودند، خاندان اموی رو از مدینه بیرون انداختن، علی ابن الحسین به جای اینکه به سمت مردم بره و با مردم همراه باشه و با انصار همراه باشه، از جانب در واقع خلفای بنی امیه و عوامل و آمران اونها حمایت میکنه، یعنی فرزندان مروان ابن حکم و عبدالملک مروان و دیگران رو پناه میده و به نوعی خوشخدمتی خود رو به یزید و خاندان اموی نشان میده. زمانی هم که مسلم ابن عقبه سردار یزید به مدینه میاد و جنگی صورت میگیره و در واقعه حره بسیاری از فرزندان انصار و صحابه کشته میشن، از علی ابن الحسین به نیکی یاد میشه. یعنی مسلم ابن عقبه از علی ابن الحسین بنابر همان سفارشی که یزید کرده بود و نشان میداد که این امام اخبار مدینه رو به شکل یک جاسوس برای یزید میفرسته، از او به نیکی یاد میکنه. این امام با قاتل پدر خود یعنی یزید و نماینده او یعنی مسلم ابن عقبه که بسیاری از مردم مدینه رو کشت، به زنان تجاوز کرد، اموال اونها رو مباح اعلام کرد، دست بیعت میده. کلینی که از بزرگترین محدثین شیعه هست در کتاب کافی در جلد هشتم و صفحه 235 این مطلب رو می آورد که علی ابن الحسین اقرار می کنه که اگر یزید تمایل دارد من حاضرم حتی به عنوان برده و غلام هم با یزید بیعت بکنم، به نوعی که حتی اگر دلش خواست می تواند من رو بفروشه. در واقع هدف او این بود که میزان ارادت خود رو به قاتل پدر خود یعنی یزید نشان بدهد، همان یزیدی که شیعیان اون رو لعن و نفرین می کنند. اما فرزند حسین با او دست بیعت میده، اخبار مدینه رو به او میرسانه و مورد تقدیر و تشکر قاتلی و سردار در واقع کشندهی همچون مسلم ابن عقبه قرار میگیره. اما این امام در دوران بس از یزید هم همین کار رو میکرد، یعنی زمانی که ما به دوران مروان و عبدالملک میرسیم باز هم میبینیم که او پس از یزید هم دست بیعت به خاندان اموی داده، اخبار مختار رو به عبدالملک میرسان، با مختار که مدعی خونخواهی از پدر او بود یعنی حسین دست همکاری نداد، از او گله و شکایت میکرد، حتی کنیز و اموالی که مختار برای علی ابن الحسین فرستاد او در نامه‌ای به اطلاع عبدالملک مروان رساند که عبدالملک گفت اینها رو برای خودت نگه دار، همین که اخبار مختار رو به ما میدهی برای ما کافی است. در واقع این امام در زمان یزید و پس از اون نشان داد که نقش یک جاسوس رو میتواند به خوبی بازی بکنه برای خاندان اموی و همواره مورد تقدیر و تشکر اونها قرار داشت. این امام عافیت طلب که در روزگار خود با قاتل پدر خود بیعت کرده بود، به نوعی مورد نقد بسیاری از صحابه قرار می گرفت. حتی فرزند او یعنی زید ابن علی هم گهگاه بر پدر خود، چون امامی بود که در گوشه نشسته بود و دست به قیام نمی زد بر علیه خلفای جور و ستم یا همان خاندان اموی که اون رو شجره ملعونه می دانستن، مورد انتقاد بود. جالب این هست که ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه در جلد چهارم در صفحه 103 یک قولی رو از همین علی ابن الحسین می آورد تا نشان بده میزان محبوبیت او تا چه اندازه بوده. می گوید و ابو عمر نهدی روایت کرد گفت از علی ابن الحسین شنیدم که گوید در تمام مکه و مدینه 20 نفر دوستدار ما نیست. خب دقت بفرمایید، این امامی که طبیعتاً از خزانه دولت مقرری های بسیار زیادی می گرفت که همه اینها پول غارتی اموال مردم بود که خلفای اموی به دست می آوردن، سهمی که به ایشان می دادن طبیعتاً ایشان خرج می کرد، غلام می گرفت، کنیز می گرفت و به دنبال این امورات بود. اما خودش هم معترف هست که دوستار واقعی او در همان محل تولدش یعنی مدینه و مکه که خب پایگاه قریش بود و خاندان اونها، 20 نفر هم دوستدار این جماعت نیستن. حال دقت بکنید که ما امروزه درگیر مردمی هستیم که میاندیشن این امامان تا چه اندازه مورد حب و دوستداری مردم بودن. خیر، این گونه نبوده و این اقراری است که اونها در برابر دوستداران خودشان کردن که کسی اونها رو دوست ندارد. اما ببینیم این امام تا چه اندازه افکار تهوع آور و مشمئز کننده ای داشت. نام صحیفه سجادیه که به نوعی جمع آوری شده دعاهای این شخص هست، چون خب طبیعتا ایشون کار اجرایی نمی کرد، فقط در خانه نشسته بود به مسائل مربوط به امور کنیزان خود، اموال خود و جماع با این کنیز با آن کنیز و تربیت فرزندان مشغول بود. دعاهایی هم می کرده. یکی از این دعاهای مشمئز کننده دعای 27 صحیفه سجادیه هست که شیعیان اون رو به زبور آل محمد تعبیر می کنن. و حالا میگن خب اینها کتاب های عرفانی است، نیایش های عارفانه است که این امام انجام میداده. امروز هم شیعیان بعضا این کتاب ها رو میخوانن، به عربی غلغل میکنن، اما نمیدانن که این معنای غل و مسائل مختلفی که در این کتاب هست چه میگوید. یکی از این دعاها که عرض کردم دعای 27 صحیفه سجادیه هست، دعایی است که این امام در حق سربازان جنایتکار اموی میکنه به عنوان کسانی که از حدود و ثغور اسلام دفاع میکنن، همه سربازان اموی که از زمان معاویه به بعد به جان و مال بسیاری از مردم ممالک مختلف تعرض میکردند، میکشتند و نمونه های این جنگ ها رو ما در تاریخ بسیار زیاد داریم. در این دعا مسائل مختلفی عنوان میشه که شاید نزدیک به 5 یا 6 پاراگراف هست که بسیار مهمه. تمایلات این امام و اعتقادات او رو نشان میده. من این موارد رو به شکل خلاصه عرض میکنم، امیدوارم دوستان یک بار دیگر به این دعا مراجعه بکنن و با این امام و افکار مشمئز کننده او آشنا بشن. بعد از این که در ابتدای دعا او خب طبیعتاً از خداوند میخواهد که به نیروهای اسلام قدرت بده، دشمنان اونها رو متفرق بکنه، در پاراگراف ششم به این مطلب اشاره می کند. می گوید بار خدایا زنانشان را از بارداری عقیم کن. یعنی این امام دیگر به جنگجویان غیر مسلمان کار نداده، به زنان غیر مسلمانی هم که در عقد ازدواج با اون افراد هستند، حالا مشرکان کافران که بعدا نام اونها رو هم می آورد، از خداوند می خواد که اون زنان رو هم عقیم بکنه که فرزندی نیاورن و پشت مردانشان را خشک فرما، یعنی قدرت باروری رو از دست بدهند و نسل چهار پایان و گاو و گوسفندانشان را قطع کن. یعنی این امام به گاو و گوسفند مشرکان هم رحم نمی کنه، از خداوند تقاضا داره که اونها رو هم نابود بکنه و به آسمانشان اجازه باریدن و به زمینشان اذن روییدن مده. در پاراگراف بعدی باز اشاره می کند، الهی بدان چه از تو خواستیم قدرت و تدبیر اسلامیون را نیرو بخش. و در انتهای این پاراگراف میگوید آنچنان که در سراسر زمین جز تو پرستش نشود. یعنی میگوید ما اسلامیون به قدری دارای قدرت بشویم که این نیروهای اسلام سراسر زمین رو برای تو تسخیر بکنن تا فقط تو پرستش بشوی. اینها نشانه های همان شمشیر اسلام است که در جهت ترویج و نشر اسلام به کار رفته که خیلی ها منکر اون هستند، هم در عمل وجود داشته از زمان پیامبر اسلام و هم در این دعا میبینیم که خب آیات زیادی هم در قرآن مبنی بر همین مطلب وجود داره و هم در روایات متعدد. و ادامه میده و احدی از آنان جز برای تو صورت به خاک نساید. بار خدایا مسلمانان را در هر ناحیه با مشرکانی که در برابر آنانند به کارزار بدار. یعنی مسلمانان بروند بجنگند با مشرکانی که حالا خب در هر ناحیه‌ای هستند و ایشان را از جانب خود به صفوف پیاپی از فرشتگانت مدد فرست تا دشمنان را به دورترین نقطه زمین رانده شررشان را به کشتن و اسارت آنان از سر مردم بردارند، یعنی آنقدر مشرکان رو بکشند که اینها عقب نشینی بکنند به دورترین نقاط زمین که شرشون کم بشه، یا اینکه به وحدانیت تو که برایت همتا و شریکی نیست اقرار نمایند، یعنی یا مسلمان بشوند یا کشته بشوند، زنانشون کودکانشون اینها همه اسیر و برده بشوند، یا باید به وحدانیت تو اقرار بکنند. این همین روایتی است که خب پیامبر اسلام هم آورد که من آمدم تا مردم شهادتین بگویند، نماز به پا دارن، زکات بدن، در غیر این صورت جان و مال اونها برای من حلال هست و من میتوانم اونها رو تصاحب بکنم. این خوی وحشیگری است که در میان اسلامیون امروزه میبینیم، به چندین برابر اون در زمان پیامبر اسلام و همین امامان شیعه وجود داشته. این هم امام سجادی است که از سیاست بدوره، اما افکار او رو میبینیم که از هر انسان ددمنشی شاید ددمنشانه تر باشه. بعد ادامه میده که این دشمنان که هستن اصولا، حالا با نام معرفی میکنه. بار خدایا این سرنوشت را بر همه دشمنانت در هر اقلیم، چه در هند، روم، ترکستان، خزر و حبشه، نوبه و زنگبار و سرزمین سقلابیان و دیلمان، که میدونید دیلمیان همین ایرانیانی هستن که در اون زمان به اینها دیلم میگفتن، حالا خزر و افراد دیگر رو هم ترکستان و روم و همه رو نام برد. و بعد اشاره میکنه و دیگر توایف مشرکان که نام و نشانشان بر ما معلوم نیست، یعنی حتی کسایی هم که ما الان به اونها آشنایی نداریم ولی تو میدونی، این دعا رو در حق اونها هم اجابت بکن و تو به علم خود شمارشان را میدانی و به قدرت خود بر ایشان اشراف داری، فراگیر کن. در دو سه پاراگراف بعد این امام تهوع‌آور شیعیان دعایی میکنه که فقط کافیست دوستان اندکی به این دعا بیندیشن تا روحیه و اخلاق این امام شیعه دستشان بیاید. میگوید بار خدایا آب آشامیدنی آنان را به وبا دچار کن و خوراکشان را به بیماری ها بیامیز و شهرهایشان را در زمین فرو بر و پیوسته بر آنها سنگ بلا بباران و به قحطی و خشکسالی دچارشان ساز و آذوقه آنان را در بیبارانترین، بیبرکتترین و دورترین نقاط زمین قرار ده و دژهای آن زمین را از حفاظت بازدار و گرسنگی دائم و بیماری دردناک به آنان برسان. دقت بکنید به این دعایی که این امام میکنه، واقعا یعنی حتی آبها رو، غذاها رو که بسیاری از این حتی حیوانات از اون استفاده میکنن، کودکان از اون استفاده میکنن، همه اینها رو میگه به بیماری آلوده بکن که اونها بمیرن، نابود بشن. و بعد اشاره میکنه و گرسنگی دائم و بیماری دردناک به آنان برسان و مبتلایشان کن. فقط کافی ما دقت بکنیم به این تفکراتی که از یک امام برمیاد در حق مردم، در حق حیوانات، در حق افرادی که به نوعی معتقد به اسلام نیستن اما در سرزمین خودشون زندگی میکنن. اما این امام حتی تمایل به عقیم کردن زنان اونها رو داره که فرزندی از اونها به دنیا نیاد. آن وقت اگر امروز دقت بکنید، اگر در جنگی، در صحنه جنگی بمبی انداخته میشه، یک کودک مسلمان کشته میشه، بسیاری از مسلمانان با مصیبت ها سر میدهند که بله ببینید جنایت علیه بشریت صورت گرفته. خب طبیعیه صورت گرفته، کشتن کودکان، زنان و بسیاری از افراد دیگر که ربطی به میدان جنگ ندارد عملی مشمئز کننده است. اما ببینید این امام تا چه اندازه فرومایه و پست فطرت هست که تمایل داره اینها را از دعای خودش از خدا بخواد. زنان عقیم بشوند، گاو و گوسفندان بمیرند، آبها آلوده به وبا بشود، غذاها آلوده به انواع و اقسام بیماری ها بشه، بارانی نیاید، زمین فرو بره. ببینید این اندیشه پستی یک امام که امروز شیعیان به عصمت او، به تقدس او، به پاکی او باور دارند و او رو قبول دارند تا چه اندازه ماهیت فکری یک چنین امامانی که خب قابل تسری به افراد هست رو به خصوص مسلمان ها نشان میده. شاید یک پیرو شیعه از روی ناآگاهی این دعای 27 صحیفه سجادیه رو میخونه و فکر میکنه خب حتما چیز خوبی از خدا خواسته، چون غالب این شیعیان جاهلان و نادانانی هستند که صرفا کلمات عربی رو میخوانند و با وضو به اون نوشته ها دست میکشند که از تقدس اونها کم نشه. اما روحانیونی که چون این جنایت هایی رو میکنن معانی این دعاها رو میدونن. مسلمانی که آگاه باشه و مسلمان بمانه، شما مطمئن باشید از این افکار مشمئز کننده داره، هرچند ظاهر او شاید ظاهری باشد که برای دیگران و برای فریب مردم، رسانه ها و معتقدین دیگر ادیان و مذاهب جور دیگری وانمود بکنه، به عنوان یک انسان مصلح، به عنوان یک انسانی که خیرخواه عموم هست، به دنبال رحمت للعالمین باشه. اما کسی که این دعاها رو میخونه و به وجود چنین تقدسی در چنین اشخاصی باور دارد، باید بدانیم او هم در مواقع لزوم اگر قدرتی رو به دست بگیره چنین کاری خواهد کرد. این گونه است که ما وقتی خمینی یا افرادی مثل او رو میبینیم که دست به هر نوع جنایتی بر علیه هر شخصی میزنن، نباید تعجب بکنیم و بگوییم او رفتاری غیر دینی انجام داده، غیر اسلامی انجام داده. او رفتاری کاملا اسلامی انجام داده، او به روش امام خود عمل کرده. حالا بخشی از اون علی ابن ابی طالب هست که قدرت در دست او بود، گردن میزد، برده میگرفت، کنیز میگرفت، مثل بردگان و کنیزان بنی ناجیه که اونها رو فروخت، در اون داستان معروف مسخلت ابن حبیر ما این داستان ها رو قبلا بررسی کردیم. بخشی از اونها هم زور دستشون نیست، قدرت دستشون نیست، مثل همین علی ابن الحسین، اما با دستگاه حکومتی و قدرت میسازن، از اونها خراج هم میگیرن، درهم و دینار هم میگیرن، کنیز هم دارن، جاسوسی هم میکنن، چون این دعاهایی هم میکنن بر علیه مردمی با هر مذهب، بر علیه زنان، کودکان، حتی آبهای اونها، غذاهای اونها، گاو و گوسفندان اونها. امیدوارم این افکار مشمئز کننده رو یک بار دیگر به شکل دقیق مطالعه بفرمایند اون دوستان شیعه، دوستان مسلمان، تا بدانند پیروی کردن از چنین افکار فاسد و تهوع‌آوری جامعه انسانی رو میتونه تا چه اندازه به ادبار و بدبختی بکشانه. سپاسگزارم از همه شما عزیزان.